جمعه 16 آبان ماه 1399، ضبط برنامه نشست پنجم از آیات الاحکام 1 دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سلام الله علیه. فلسفه آیات الاحکام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. بیان شد که در بحث از آیات الاحکام باید به مطالبی به عنوان فلسفه آیات الاحکام توجه کرد. یکی از مسائلی که به شدت باید مورد توجه باحث از آیات الاحکام قرار بگیره، مورد توجه قرار بگیره، من نوشتم لزوم توجه به مصطلحات قرآن. دوست دارم آقایان و خانم ها این رو فارغ از این بحث به عنوان یک نکته مهم در پژوهش، تحقیق، تدریس و حتی تحصیل بهش توجه کنید. اختصاص به اینجا نداره. ببینید، ما گاهی یک اصطلاحی رو از یک جا کوچ میدیم به جای دیگه، توجه نمی کنیم که این اصطلاح مثلا مال کجاست. بخوام براتون مثال بزنم، خیلی مثال داره، حتی گاهی اصطلاح هم نیست، یک معناست. حالا اصطلاح همون معنایی است که نهادینه بشه، بهش میگن اصطلاح. نه، گاهی یک معناست ولی چون توجه نمیشه کوچانده میشه از یه جا به یه جای دیگه. شما چقدر شنیدید که گفتن مصدر اسم مصدر، اسم مصدر نتیجه مصدر، درسته؟ بعدم گفتن مثلا غسل اسم مصدره چون نتیجه اغتساله و اغتسال مصدره. غسل اغتسال. بعد اومدن اینو آوردن تو اصول، این ادبیات حالا مشهد یا قم رو آوردم تو اصول، یا دقیق تر بگم از اصول بردم تو ادبیات، این طرفم باید بگم. در حالی که میدانید که مصدر و اسم مصدر یک اصطلاح در ادبیات داره، در نحو داره. چی گفته در ادبیات به نتیجه مصدر میگن اسم مصدر؟ نرید یک کتاب از آقای بیارید، حالا معروف به ادیب، به ادبیات، اینا خط هاست که صورت گرفته. من برای اینکه معطل این بحث نشم آدرس میدم شما رو به سلسبیل، اونجا نگاه کنید، منابعی هم که سلسبیل داره نگاه کنید. همطور قضایای حقیقیه و خارجیه. تو اصول یک معنا داره، تو فلسفه و منطق یه معنا داره و هاکذا. یکی از آقایان دیدم مصاحبه کرده بود، گفته بود که ما از آن رو شبهه داریم که واجب نباشه، ما واجب میدونیم چون در روایت آمده وجب الاذان. لا اله الا الله. بزرگوار، شما که میخوای بگی فتوای ما اینه، بعد رساله هم مثلا منتشر بشه به نام شما، باید توجه کنید که وجبه در صدر اسلام به معنای وجوب اصطلاحی ما نبوده. وجبه ای ثبته یعنی مشروع است، ولذا با وجوب می سازد، با استحباب هم می سازد. بله با غیر مشروع نمی سازه. یکی از چیزهایی که باید باحث از آیات و احکام توجه کنه، توجه به مصطلحات قرآنه. انما المشرکون نجس، بگه خب مشرک معلومه، قربه اینو میگه. نجس هم که معلومه، ولی آیا قرآن همون اصطلاحی داره که فقها 1400 سال بعد، 1200 سال بعد، 1100 سال بعد پیدا کردند یا نه؟ نجس همون اصطلاح رو داره که تو رساله ها الان می نویسن یا نه؟ اینطوری. من یه کاری رو دوست دارم کسی انجام بده، به قدری هم منابع من یعنی الفاظ جمع کردم، ولی متاسفانه مثلا یک سالی وقت میخواد. اما اگر کار بشه، کارستانها، این به اصطلاح ترمینولوژی فقهی، واژه شناسی و اصطلاح شناسی فقهی، فرض کنید ینبغی، لا ینبغی، یصلح، لا یصلح، یکره، یجب، یحرم، نجس، مشرک و بشمارید ساعتها واژه ها رو. اینا رو کسی در بیاره ببینه که مثلا لاینبقی اگر در قرآن آمده معناش حرامه یا نه. لاینبقی با کراهت هم می سازه. علما چطور استفاده می کردن؟ خب می خواهیم حرف شیخ طوسی رو بفهمیم، نظر شیخ طوسی رو نقل کنیم جایی و اون گفته لا ینبغی، یعنی می خواسته بگه حرامه، یا می خواسته بگه سزاوار نیست، مکروه هست. یه مقدار تتبع این کار آقایان بر تحقیقش میچربه، گرچه تحقیق و مدیریت هم به غایت نیاز داره. این در قرآن هم باید حل بشه. و اما داریم میشماریم دیگه، امر چهاردهمی که حالا طبق این سخن نخستی که من آوردم تو این دو فصلنامه دارم میگم، از کارهایی که آقایان باید باحث آیات الاحکام بهش توجه کنه، من اینجور نوشتم، خود یادداشت کنید اگر دو فصلنامه رو ندارید. گسست آیات مبین شریعت از آیات مبین مقاصد و بیان نشانه ها و ویژگی های هر یک. ببینید این مطلبش اینه. اولا چون من هم در این باره مقاله دارم و هم در فقه و مصلحت آوردم و هم گاهی به مناسبت کرسی که داشتم یا همایشی که بوده این مطلب رو جاهای مختلف گفتم، اگر عزیزی جلیلی اون بحثا رو دیده که دیده، اگر ندیده است حتما مراجعه کنه. الان شما نگاه کنید، من در اینجا 1, 2, 3, 4, 5, 6 خط میخوام نوشتم و در حد همین 6 خط هم در چند دقیقه میخوام برای شما بگم، ولی این فشردهش که دیگه مطلب رو برسونه 50 صفحه است که میبینی تو فقه و مصلحت. اما حالا ماجرا رو بگم. ببینید شما در قرآن مثلا این که میگم مثلا چون اختصاص به قرآن نداره ولی چون بحث ما آیات الاحکام قرآن هست میگیم قرآن. در قرآن میدونید که برخی از آیات که مبین معارفه، مبین اعتقاداته، مبین تاریخه، مبین اخلاقه، اینا رو بذارید کنار، درست؟ یه سری آیات هم داره که مبین شریعت، یعنی مبین احکام. میگه اگر میخواد نماز بخونید چجور وضو بگیرید، چجور تیمم کنید، نماز بخونید، حج اینجوریه. اینا میشه آیات مبین احکام. ما گفتیم مبین شریعت، شریعت بالمعنی الاخص، چون شریعت بالمعنی الاخص یعنی احکام، شریعت بالمعنی العام یعنی دین، کل دین. یه سری آیات هم داریم مبین مقاصده که میگه ما پیغمبر رو فرستادیم برای چه، قرآن رو فرستادیم، کتب رو برای چه، اصلا کل مقررات برای چه. مقاصد عالی شریعت در بعث رسول، انزال کتب و تشریع مقررات، درسته؟ خیلی وقتها آیات مبین مقاصد با آیات مبین شریعت جدا نمیشه. مثلا تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان از آیات مبین مقاصد یا مبین شریعته، چون میدونید که اگر مبین شریعت باشه داره دستور میده، اگر مبین مقاصد باشه دستور توش نیست، اهدافو داره بیان میکنه. یه جمله آقای مطهری دارد که اگر علمای ما اینقدر که به حدیث استصحاب توجه کرده بودن، به آیات دعوت کننده به عدالت توجه میکردن، مثلا فقه ما جور دیگه بود یا خود ما حتی جامعهمون جور دیگه بودیم. خب یه دفعه میگیم ایشون درست میگه، گلایش به جا، اما یه دفعه میخوایم قضیه با ایشون مناقشه کنیم، بگیم جناب آقای مطهری رضوان الله تعالی علیک، آیا علمای ما به نظرم ایشون استصحاب رو میگه یا عفو بالعقود رو میگه؟ مرحوم نائینی استصحاب رو میگه. حالا علمای ما فکر میکنید نخونده بودن اعدلو و اقرب للتقوا، آیا نخونده بودن؟ یا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، درست گفتم؟ یا لقد ارسلنا رسولا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و النزل لیقوم الناس بالقسط، یا یزعوا عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت علیهم. اما اینا تو ذهنشون بوده که اینا مبین مقاصده، و اگر آیه مبین مقاصد شد دیگه از آیات الاحکام نیست. البته این بحث آقایان طویل و زیله، قطعا مقاله شو که ما دوتا مقاله داریم در این باره، یعنی به اندازه دوتا مقاله، اما کسی بخواد اینو باید حتما یک پایان‌نامه کنه، یک کتاب کنه، یه پژوهش بکنه. و البته اگر گفتمان شو داشته باشه، حال کارم داشته باشه، کاری میشه کارستان. خب اینجاست که آقا یه بحث دیگه هم مطرح میشه که آیات مبین مقاصد نقشی در استنباط داره یا نه. و اون مقاله من که در فرشنامه اهل بیت شماره 41 چاپ شده، خواستید نگاه کنید، فقه و مقاصد شریعت، همینه که آیا آیات مبین مقاصد در استنباط احکام نقش داره یا نداره. بعضی میگن نداره. ما اونجا گفتیم فقه نسبسند، یعنی فقهی که بسند میکنه به نصوص. منظور از نصوص هم نصوص مبین احکامه، کار به مقاصد نداره. میدونید که امروز هم در حوزه های ما داریم کسانی که میگن ما حتی نباید دنبال تأمین عدالت باشیم در تشریع. خدا عادل است اما شریعت دنبال عدالت عادل است؟ نه. میگن اگر این حرف رو بزنید وقعتم فل خنس، ایو خنسه یا ای خنسه، اینجوری فکر میکنن بنده های خدا، فکر میکنن باید اینو انکار کنن تا اون خنسه واقع نشه. فقه نسبسند. در مقابل بعضی ها داریم که میگن آقا تمام ادله مبین احکام در خدمت مقاصده و لذا مقاصد اصله. حتی اگر یه جایی نصوص مبین احکام با مقاصد ناسازگار شد، نصوص مبین احکام باید بره کنار. میگیم خب آمده سند داره، میگه مال اون زمانه. اونا رو تختبند زمان و مکان میکنن و میشن مقاصد بسند، فقه مقاصد بسند. حتی حاضره بگه آیه ارث زن نصف مرده مال اون زمانه، گفتن دیگه، نوشتن، گفتن، سخنرانی کردن. دیه زن نصف مرده مال اون زمانه، چون مقاصد اصله. یکی از مقاصد بدون تردید عدالت، عدالت هم یه مفهوم پیشین دینیه، یعنی برابری، مساوات. پس باید دیه زن اومد برابر باشه، ارث زن اومد برابر باشه و اون عدله میره تختبند زمان و مکان میشه مقاصد بسند. ما آقا این وسط اومدیم گفتیم نه، نه آن نه این. بله فقه باید نسبسند باشه اما با نظارت بر مقاصد. اینجاست که خیلی وقتها این نظارت در تفسیر ادله اثر میگذاره. البته اینجا بین نسبسند و مقاصد بسند من سه تا مذهب آوردم. یه چیز بگم، خدای نکرده جز هم نکنید، جز برای که میخوام مصلحت شما رو عرض بکنم، اون مقاله رو حتما بخونید. نگاه شما رو در نه فقط فقه، در برداشت از ادله عوض میکنه. من فکر میکنم اینجوریه. خب بذارید یواش یواش دیگه این بحث فلسفه آیات الاحکام رو ببندیم. یکی دو مورد دیگه عرض کنم بس باشه. مورد 15 از بحثایی که اگر کسی میخواد در مورد آیات الاحکام کار کنه باید توجه داشته باشه اینه: امکان یا عدم امکان استیاد قواعد کلان از آیات نازل در موارد خاص. میدانید که ما آیات مبین احکاممون خیلی وقتها شأن نزول داره، اصلا یک سبب خاصی باعث نزولش شده، شأن خاصی، یا در یه فضای خاصی مثلا یه گفتمان حاکم بوده اون آیه نازل شده. این در ادله روایمون هم هستا که گاهی روایات ما شأن نزول داره، سبب نزول داره. حالا بعضی میگن شأن نزول با سبب نزول هم فرق میکنه. نگاه کنید اینا دیدار علوم قرآن، نگاه کنید. یه بحث مهمی که من در این کتاب جدیدم روش‌شناسی اجتهاد آوردم همینه، فقه اجتهاد. من اسمش رو هم اینجوری، فقاهت اجتهاد و فقاهت اقتصار، یعنی فقاهتی که از ادله وارد در موارد خود اجتهاد قانون میکنه و فقهی که نمیگم اصلا نمیکنه، به راحتی استفاده نمیکنه. شما این آیه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون نگاه کنید، شأن نزول داره. ولی آیا می توانیم از این شأن نزول آیه را برهانیم یا نه؟ نگید خب بله بله این که معلومه میتونیم. این بله بله رو ما بلدیم بگیم، اما بحث سر مقدارشه، سر گسترش هست. و من الان کار ندارم، چون موردی که نمیخوام بحث کنیم، میخوام بگیم در آیات الاحکام باید به این نکته توجه بشه و اون باحث صاحب مبنا باشه در این زمینه، صاحب مبنا باشه در این زمینه. خب آقایان، مسائل و خانم ها، مسائل دیگری هم هست که به عنوان فلسفه آیات الاحکام میشه مطرح کرد. مثلا یه موردش که خیلی هم به روزه و امروزه متاسفانه رنگ غیر علمی هم به خود گرفته، میدانید بعضی مسائل جنسش مسئله علمیه، یعنی باید در یک فضای علمی آکادمیک توسط علما بررسی بشه. حالا این مسائل بعضی وقتا رنگ سیاسی پیدا میکنه، اجتماعی پیدا میکنه، یعنی یه جور میشه که طرف اگر مثلا میخواد تسلیه حساب سیاسی هم بکنه اون مسئله رو مطرح میکنه. اینجاست که دیگه این مسئله اذیت میشه، یه حالت مبتذلی پیدا میکنه، غیر متخصصان هم وارد میشن. مثلا شما ببینید راجع به این که آیا از آیه نبع میشه حجیت خبر واحد رو درآورد یا نه، خب این مسئله هیچ وقت غیر علمی نبوده، جنسش علمیه، همیشه هم تو فضاهای آکادمیک علمی مطرح بوده و مطمئن باشید تا 1000 سال دیگه هم 2000 سال دیگه هم این کشیده نمیشه به کف خیابون، به روزنامه ها، به مجلات. اما این که مثلا ما در قرآن نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام قضایی داریم یا نداریم، خب اینم در قرآن چنین نظامی داریم یا نداریم، یا عام‌تر بگیم در دین چنین نظامی داریم یا نه، و آیا فقه ما به عنوان دانش کاشف شریعت دنبال این نظام بوده یا نبوده، خود شریعت که میشه قرآن، حدیث، سنت، سیره، ارتکازات، همه اینا میشه دین دیگه، یعنی اونه که دین میخواد از اون طریق به دست بیاد، منظورم اینه، آیا از اینها نظام در میاد یا نه؟ اما بعد میبینی یه مصاحبه میشه که حالا جنس این مسائل چقدر جنس مصاحبه است، میفته در یه روزنامه با یه مسائل دیگری آمیخت پیدا میکنه، دیگه هی وارد میشن مخالف و موافق، ناسزاگویی میشه، حرف میشه، حدس و گمان زده میشه، پای سرویس های خارجی میاد تو کار، یعنی مطرح میشه. بعضی ها این قوه شامشون خیلی قویه، یه بوهایی میکشن که دیگران نمیکشند تا آخر. لذا بحثی که هست اینه که آیا ما مثلا در قرآن چند تا گزاره اتمی که اقتصادی داریم؟ فرض کنید احل الله البیع، یک، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این دو، حرم الربا، سه، الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم. اگرم تو روایات بریم، روایات هم اضافه میشه، درست؟ آت و زکات. آیا غیر از این گزاره ها که اتمیک می نماد، می توانیم از قرآن یک نظامی رو در بیاریم بگیم ببین نظام اقتصادی مورد پیشنهاد قرآن نه کاپیتالیسمه، اقتصاد آزاد، نه سوسیالیسم، اقتصاد متمرکز، نه شعار جامعه تک طبقه رو میده، نه شعار جامعه‌ای که ازش نهایتاً در بیاد تفاوت طبقاتی فاحش، هیچ کدام. اصل نظام طبقاتی رو میپذیرد، تعدد طبقات، اما میگه اینا باید با هم به هم نزدیک باشن. لکیلا یکونه دولتن یا دولتن بین الاغنیاء منکم. به همین خاطر میاد فی اموالهم حق و معلوم للسائل والمحروم میاره، آیات مذمت کنز میاره و بخل میاره، از اون و دعوت می کند به زکات، به خمس. اما اینا درسته هر کدام جدا جدا باید بررسی بشه اتمیک، اما اینا باید کنار هم نگاه بشه، بعد یه نظام ازش در بیاد. بله قرآن راجع به مثلا علم اقتصاد به معنای مثلا محدود در چند تا مسئله، مثل این که راه‌های مبارزه با تورم چیه، عرضه و تقاضا چجور، نه اگر اینا رو بگیم علم اقتصاد، اما نظام غیر از علم اقتصاد، چنان که غیر از مذهب اقتصادیه، مکتب اقتصادیه. ان شاء الله اگر این کتاب ما روش شناسی اجتهاد توفیقی باشه، خداوند توفیق بده و چاپ بشه، اونجا این بحث رو من آوردم که آیا ما چیزی به نام نظام داریم یا نه، جدام کردم در فقه ما داریم یا نه، در شریعت داریم یا نه، چقدر اینا با هم آمیخت پیدا میکنه، ولی ناخوش، ناجور. آقایان، خانم ها، ما یک شریعت داریم که مکشوفه، یعنی اعتبار الهی، مقدس هم هست، اختلاف هم درش نیست، معصوم هم هست. اما یک فقه داریم، حالا فقه بگید دانش فقه، بگید به معنای عملیات استنباط، یا حتی بگید اون گزاره هایی که میگن گزاره های فقهی، مثلا میگیم جواهر یک کتاب فقهه، منهاج الصالحین، عروة الوثقا، توضیح المسائل، اینا هر کدام اینها باشه، اینا دیگه معصوم نیستند، اینها درش اختلافه، اینا میشن کاشف برای اون مکشوف. حالا گاهی کشف می شود، گاهی هم نمی شود، که حتی نشدن نباید ناراحت بود، عذر دیگه. خب این یک مسئله است که حتی دیگه تو این دو فصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی من نیاوردم. آقایان، خانمها، اگر خواسته باشیم فلسفه آیات الاحکام رو بگیم بیشتر از این هاست، ولی من همینجا تمامش میکنم. بحثم بحث انصافا سختیه، خسته کننده است، خشکه. گاهی وقتا اینم بگم به شما اعزه، مثلا مواردی پیش میاد که من مثال میزنم بعد تشکر میکنن که لذت بردیم چون کاربردی بود. بهتون بگم هیچ کلمه ای ما سعی میکنیم نگیم مگر اینکه کاربردهای زیادی داره، منتها گاهی وقتا من واردش نمیشم، وگرنه شک نکنید که بحثا بحثایی است که صدها مورد، گاهی ده ها مورد، صدها مورد کاربرد داره، دیگه باید کاربرداش خودتون پیدا کنید. اگه به این نکته توجه کنید گاهی از اون خشکی و به اصطلاح غلظتش کم میشه. من یک فکر کنم 30 جلسه بود یه زمانی تحت عنوان فلسفه تفسیر، حواستون باشه نه فلسفه آیات الاحکام، فلسفه تفسیر در قم داشتم در مدرسه خاتم الاوصیا سلام الله علیه، و این الان روی سایت هست، سایت ما رو داشته باشه ای علی دوست، هم صدا هست هم متن، البته چند تاشه که دیگه صدا نداره. اون بحثا فقط فقهی، حقوقی، فلسفه فقهی نیست، اتفاقا چون اجتماعی هست و اخلاقی هست و معرفتیه، خیلی هم مطبوعه به گمان من و به زعم من. اون 30 جلسه هم فرصت کنید گوش کنید، یعنی من باشم گوش میکنم، چون فکر میکنم برای تفسیر دیگه، نه برای فقط آیات الاحکام. حالا یه کسی میخواد مفسر بشه، میخواد اهل تفسیر باشه، اونا رو که ببینه گاهی گفتمانش عوض میشه. ما ببینید تا اینجا اگر حذفی من نکرده باشم 16 تا مسئله رو مطرح کردم، چون 15 داشت در دو فصلنامه، 30 کم اضافه کردم. وجود نظام در فقه قرآن، این 16 رو اینجور بذارید اسمشو، وجود نظام در حالا بگید آیات الاحکام دیال، فقه قرآن هم نگید، و عدم آن. البته دیگه و عدم نمیخواد، چون میگن وقتی سوال میکنه یعنی وجود و عدم وجود، وجود نظام در آیات الاحکام و عدم آن، که اینم میشه 16. ما ببینید هم دانشگاه خواسته و هم پیشنهاد خوبیه، از این جهت من پذیرفتم که ما به شما اعزه چند تا موضوع بدیم که شما کار کنید، شما کار کنید، و وقتی مثلا میخوایم امتحان بگیریم بیایم، بله بیایم 5 نمره برای اون تحقیق قرار بدیم و بقیهش رو برای کاری که بعدن سوال میدیم 15 نمره. اسامی که به من دادن 6 نفر، خانم ها ابراهیمی و اسلامی زیدانلو، اگه درست تلفظ کرده باشم، آقایان بخشی، حاجی آبادی، اردبیلی، یوسف ون. اگر غیر از اینه یا اسم فرق کرده یا کسی کم شده، کسی اضافه شده، به من برسانید. گرچه خود منم از آقای نصرتی سوال میکنم، فراموش نکنم. ما میخوایم طبق قرعه از این 16 مورد 6 تاشو انتخاب کنیم بدیم به عنوان تحقیق برای شما. فقط فکر نکنید هرچی بیشتر بنویسید ما بهتر میپسندیم نمره بهتری، چون بیشتر نوشتن میدونیم مثل املای بیشتره که احتمال خطا رو بالا میبره. در نصف صفحه ممکنه یه غلط باشه، به یه صفحه میرسه میشه دو غلط. حالا اینو بحث قشنگی نیست من محضر شما مطرح کنم، به هر حال رعایت وقت ما رو داشته باشه. این در واقع میخواد جای یک سوال رو بگیره، جای یک سوال رو بگیره. حالا من یا مثلا بگم بله معمولا ما سوالاتمون 4 نمره ایست، ممکنه برای این 4 نمره در نظر بگیریم و 4 تا سوال دیگه هم بدیم. به هر صورت جای اگه 4 نمره در نظر بگیریم جای یک سوال رو میگیره. ولی خب یک کسی بیاد مثلا 10 صفحه بنویسه، اونی که ما از شما میخوایم حد اکثر 4 صفحه مثلا آچار 250 کلمه، حالا اگر دو خط اضافه شد دو خط کم بشه که چه خوب، بیشتر از این نشه که بعدا من عذرخواهی میکنم از دیدنش. بعدم اینو حتما تایپ میکنید. اون دفعه در جمع شما نبودیم، آقایان سوالات و جواب که داده بودن یا بعضی خانم ها خیلی عذرخواهی میکنم، فقط دیگه من کاغذ پاکت سیگار ندیدم. پشت تقویم دفتر برگه های تقویم در فلان مثلا برگه بعد دست نوشته، این اصلا درست نیست. حریم رو باید نگه داشت، حریم علم، حریم استاد، حریم خود. در 3-4 صفحه شما تمیز تایپ میکنید، در همین قدری که گفتم میفرستید. من به قید قرعه دی بعدش هم بزرگواری نگه من اینو میپسندم اونو میپسندم، حالا بذارید من تعیین میکنم با قید قرعه. ولی اگر باز اینم تو ذهنم اومد که یه کسی واقعا میخواد موضوع دیگر از همین موضوعات ها نه موضوعات دیگه انتخاب کنه، شاید باهاش همکاری کنیم. من هفته آینده موضوعات رو با تعیین اسامی فراموش نکنم اول جلسه خواهم گفت یا آخر جلسه خواهم گفت که حواس ها هم در دست متمرکز باشه روی خود دست. الحمدلله رب العالمین.